ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی میگوید ایران در برابر زیاد خواهی‌ها در مذاکرات احیای برجام ایستادگی خواهد کرد. مراسم حکومتی سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران برگزار شد. تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران به مرز 6 میلیون نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک روز بعد از اعلام زمان دور تازه مذاکرات احیای برجام گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات مقابل زیاد خواهی ها ایستادگی خواهد کرد.
همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاد خواهی ها و در مقابل کسانی که می خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
آقای رئیسی توضیح بیشتری از آن چه زیادی خواهی نامید نداد، اما آمریکا گفته است که مذاکرات احیای برجام باید از نقطه توقف آن در 4 ماه پیش ادامه پیدا کند. ایران خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و ضمن تضمین این کشور در عدم خروج از برجام است. کشورهای غربی اما از لغو تحریم‌ها را منوط به بازگشت ایران به تعهداتش در برجام می‌دانند. ایران در ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی تعهداتش را در برجام نقض کرده است. دوره تازه مذاکرات احیای برجام قرار است از حدود 3 هفته دیگر 8 آذر در وین آغاز شود. مراسم حکومتی سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران روز پنجشنبه در شهرهای مختلف از جمله در تهران همزمان با هشدارهایی درباره افزایش دوباره آمار کرونا برگزار شد. بر اساس گزارش‌های تصویری رسانه‌های ایران، شماری از شهروندان از جمله دانش آموزان در تهران و برخی شهرهای دیگر در حالی روز پنجشنبه در این مراسم شرکت کردند که در گزارش‌های تصویری منتشر شده برخی از آنها بدون ماسک و بسیاری از آنها بدون رعایت فاصله اجتماعی دیده می شوند. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم خطاب به کشورهای مختلف دنیا گفت که باید محاسباتشان را در قبال ایران اصلاح کنند. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 را طی شبانه روز گذشته در ایران 147 نفر و شمار مبتلایان این مدت را بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون به بیش از 5,950,000 نفر رسیده است و شمار کل جان باختگان از 26,726,700 نفر فراتر رفته است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبرو بوده است. محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران، میگوید در سال جاری نیاز به واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر برای تأمین نیاز کشور است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است در 8 ماه نخست سال حدود 5 میلیون تن گندم وارد شده که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد ایران شود. ایلنا نوشته است که بنا به آمار ارائه شده از سوی فعالان بخش خصوصی، تولید گندم نسبت به سال گذشته 30% افت داشته است. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به افزایش قیمت نرخ گندم در بازارهای جهانی تا 80% دولت هزینه واردات رو از کجا قراره تامین کنه؟
اساساً کسری بودجه الان به یک چالش مهم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تبدیل شده که موضوع واردات گندم هم یکی از همین مسائلی هست که تا به امروز قربانی نبود بودجه کافی در دست دولت شده. به طور مثال بخش زیادی از گندم وارداتی ایران از روسیه تأمین می‌شد و همین نبودن بودجه و منابع مالی کافی باعث شد که دولت خیلی دیر اقدام بکنه برای خرید گندم از روسیه و گندم که باید از طریق رود ولگا و دریای مازندران از روسیه به ایران وارد می شد به دلیل شروع فصل سرما در روسیه و یخ زدن رود ولگا وارداتش الان غیر ممکن شده و با مشکل روبرو شده. از طرف دیگه خب مسائلی در کل دنیا مثل پاندمی کرونا سبب شد که کشورها ذخیره سازی گندمشون رو افزایش بدن و همین موضوع قیمت جهانی گندم رو افزایش داد، به طوری که هر تن گندم 360 دلار تقریبا قیمت گذاری شده و در حالی که اگه پیشتر دولت بودجه داشت و میتونست سفارش بده گندم مورد نیاز کشور رو، حتما با قیمت پایین‌تری میتونست گندم رو خریداری کنه و در نتیجه منابع ارزی کمتری رو هزینه بکنه، چون اوج افزایش قیمت گندم در هفته‌های گذشته بوده.
همونطور که میدونین ایران سالانه به 11 میلیون تن گندم برای مصرف داخلی نیاز داره که از این مقدار فقط حدود 5 میلیون تن اون در کشور تولید میشه و بقیه این نیاز باید از طریق واردات تهیه و تامین بشه. تکلیف خودکفایی که مسئولین ازش صحبت میکنن در این سالها چیه؟
متاسفانه یکی از مشکلات سیاستگزاران در حوزه کشاورزی در ایران طی 14 دهه گذشته این بوده که اساساً موضوع امنیت غذایی رو برابر کردن با خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و از این طرف هم سیاست‌های غیر کارشناسی و غیر علمی مقامات در این 40 سال سبب بحران در حوزه آبی کشور شده و همین اصرار به بحث تولید یا کاشت محصولات کشاورزی که خیلی هاشون هم به آب زیادی نیاز داشتن بحرانزا شد و از طرف دیگه میبینیم که در این اصرار ورزی به افزایش تولید سیاست‌های حمایتی لازم مثل بروز کردن تکنولوژی کشاورزی یا تأمین بذر و کود با کیفیت و ارزان برای کشاورزان هم انجام نشده و من فکر میکنم در این زمینه مقامات جمهوری اسلامی نیازمند یک تغییر نگرش جدی هستن که امنیت غذای کشور رو مورد توجه قرار بدن، چون با این سیاست‌های نادرست ما الان دچار یک تهدید جدی در حوزه امنیت غذایی هستیم.
چرا صنایع کشاورزی ایران بعد از 40 سال هنوز اینقدر مدرنیزه نشده و نمیتونه با کشورهای هم جوار رقابت کنه؟
در ایران 3,200,000 هکتار گندم دیم ما داریم و 2,700,000 هکتار هم گندم آبی و میزان تولید گندم ما در سال 1357 در حدود 4 تن در هر هکتار بوده و الان میبینیم بعد از گذشت 43 سال هنوز میزان تولید در اکثر مزارع گندمکاری ما همین میزان هست، در حالی که در این مدت تکنولوژی کشاورزی پیشرفت بسیار زیادی کرده و پیشرفت علمی در صنعت کشاورزی هم به قاعده باید میزان تولید در هر هکتار رو افزایش میداد و خب مهمترین دلیلش این هست که متاسفانه همونطوری که جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی دیگه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نداده، در حوزه کشاورزی هم تجهیزات زیربنایی اتفاق نیفتاده و اساساً اقتصاد کشاورزی ایران با بحران‌های بسیار زیادی روبرو شده.
صحبت‌های روشنک آستورکی خبرنگار اقتصادی رو شنیدید در مورد واردات گندم به ایران و افزایش 80% قیمت اون در بازارهای جهانی.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید. با وجود روابط نزدیک میان آمریکا و اسرائیل و همکاری‌های تنگاتنگ این دو کشور در حوزه‌های امنیتی، دولت آمریکا دو شرکت اسرائیلی را به اقدام علیه امنیت ملی و منافع خارجی آمریکا متهم کرده و آنها را در لیست سیاه خود قرار داده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش نوشین سید حسینی.
وزارت بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه دو شرکت اسرائیلی تولید کننده نرم افزارهای جاسوسی را در لیست سیاه خود قرار داد. این نهاد دولتی آمریکایی شرکت‌های مزبور را به فروش بدافزار جاسوسی به دولت‌های خارجی متهم کرده و می‌گوید دولت‌های خریدار فناوری‌های دو شرکت اسرائیلی NSO و کاندیرو توانستند از جمله از مقامات دولتی و روزنامه‌نگاران جاسوسی کنند. به گزارش رویترز، قرار گرفتن این دو شرکت اسرائیلی در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیت ملی یا ضد منافع سیاست خارجی آمریکا به این معناست که از این پس هر گونه صادرات شرکت‌های آمریکایی به این دو کمپانی اسرائیلی محدود خواهد شد و به طور نمونه روند فروش اطلاعات مربوط به نقاط ضعف سیستم‌های کامپیوتری از سوی پژوهشگران امنیتی آمریکایی به شرکت‌های NSO و کاندیرو بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین گزارش، هر گونه معامله شرکت‌های آمریکایی با این دو کمپانی اسرائیلی لازمه کسب مجوز است. مجوزی که به احتمال قوی اعطا نخواهد شد. شرکت NSO تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا را دلسرد کننده خوانده و اضافه کرده که فناوری تولید این شرکت در مقابله با تروریسم و بزهکاری به تأمین امنیت ملی آمریکا کمک کرده است. بیشتر هم NSO تاکید کرده بود که محصولاتش را صرفاً به آژانس‌های اطلاعاتی و انتظامی کشورهای ارائه می‌دهد که دارای کارنامه‌ای مثبت در امور حقوق بشری هستند. با این همه گروه NSO پیشتر هم متهم شده بود که نرم‌افزارهایش را به حکومت‌های خودکامه‌ای می‌فروشد که انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار می‌دهند. نامه شرکت اسرائیلی گروه NSO تولیدکننده نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس به ویژه پس از گزارش‌های مفصل و دقیق شماری از رسانه‌های مطرح جهانی درباره سوء استفاده گسترده حکومت‌های دیکتاتوری از این بدافزار مطرح شد. بر پایه این گزارش‌ها، بدافزار پگاسوس تولید گروه NSO که با مجوز رسمی وزارت دفاع اسرائیل به مشتریان دولتی و حکومت‌های مختلف فروخته شده، در تعقیب و تجسس از 10,000 روزنامه‌نگار، فعال مدنی و سیاسی، دگراندیش، وکیل، مخالف حکومت و حتی رؤسای جمهور کشورها به کار گرفته شده است. دارندگان پگاسوس پس از آلوده کردن مخفیانه تلفن همراه اشخاص به این بدافزار قادرند به تمامی اطلاعات موجود در موبایل قربانی دست یابند، آنها را مطالعه یا حذف کنند و حتی از راه دور بدون اطلاع صاحب موبایل میکروفون تلفن همراه را روشن و خاموش کنند. علاوه بر دو شرکت اسرائیلی NSO و کاندیرو، وزارت بازرگانی آمریکا یک شرکت روسی و یک کمپانی سنگاپوری تولید کننده ابزار هک را نیز به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های شرکت‌های مزبور روابط میان آمریکا و کشورهای میزبان این شرکت‌ها یعنی اسرائیل، روسیه و سنگاپور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و آمریکا اقدامی علیه این کشورها انجام نخواهد داد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد دو شرکت اسرائیلی که آمریکا اونها رو در لیست سیاه خود قرار داده بود. و در ادامه، در پی اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات غیر مستقیم به عهده خواهد داشت. سپاسگزاریم از همراهیتون. در این بخش خبری همیشه خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما تا لحظاتی دیگه میتونین شنونده برنامه ایستگاه فردا باشین با تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی.